أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدای را شاکریم و اظهار میکنیم عجز خودمون را نسبت به شکر این نعمت که دور هم جمع بشیم و در رابطه با ولی نعمتمون آقا بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف گفتگویی داشته باشیم. گفتیم اولین مسئله و موتور محرک این بحث ضرورته. ضرورت رو معنا کردیم با این مثال و ابعاد مختلفش پرداخته شد از منظر آیات، از منظر روایات، از منظر انسان شناسی. من تقاضام از شما بزرگواران اینه تمام هنر خودتون رو به کار بگیرید در جهت اینکه چطور خودمون و بعد مخاطبمون رو توجه بدیم به ضرورت این بحث. اگر کسی توجه به مباحث نداشته باشه چه اتفاقی میفته براش؟ این رو نیازه با چه زبانی، با چه بیانی، با چه مثالی، با چه تصویری. این هنر ها اینو تقاضا دارم در طول هفته روش فکر بکنید. منم اومدم استفاده کنم، نکات جدیدی به ذهنتون برسه بیارید استفاده بکنید. موضوعی که امروز داریم موضوع بسیار مهمی است، موضوعی که استاد عزیز و گرانقدر حضرت علیه السلام حاجی هادی زاده در مؤسسه آینده روشن مطرح کردند و محقق ارجمند جناب حجت الاسلام حاجی آیتی بسیار زیبا و عالمانه بحث رو تقریر رو تکمیل کردند و تقاضام این بود که این مقاله رو بخونن. آقایونی که این مقاله چشمنداز رو مطالعه کردن دستا بالا. آقایونی که مقاله رو مطالعه کرد، خانوما، نه بابا 28 صفحه بود اولین مقالشه، این کل مجله بود اولین مقالش رو عرض کردم. بسه چشم همش که چشم انداز نبود که بابا معلومه. پس یه دور روزنامه هم بله. اینا کار میخواد، اینا کار میبره. ساده نگیریم، ساده نگیریم. خب اما امروز ضرورت پرداختن به مباحث مهدویت از منظر هستی شناسی و انسان شناسی با رویکرد تربیتی از کنم اینی که محتوا رو اینجا بگیریم و با چه بیانی سلیس و روان هنرمندانه با چه غالبی نحوه ارائه یه بحثه، اصل محتوا یه بحثه. اینا چیزاییه که باید روش کار بشه. خب ببینیم آیا با این بحث حقیقتا من تقاضام اینه، اینو بعدن کتبی یا شفاهی بیاد بگید، آیا شما با این بحث به اهمیت موضوع مهدویت، به ضرورت توجه به مباحث مهدویت اصلا میرسید یا نمیرسید؟ هیچ کدوم وقت اضافه نداریم که بیایم اینجا وقتی بگذرونیم. میخوایم یه قدمی بریم جلو. شما با دید نقد موضوع رو دنبال بکنید و قطعا اگر مطالعه کرده بودید بهتر میتونستیم بحث رو جلو ببریم. خب یک مسئله ما داریم، مسئله در مباحث علمی، در مقاله، در پایان نامه منظور چیه؟ منظور از مسئله چی؟ مسئله، مسئله یعنی مشکل. چه مشکلی هست که باعث میشه شما قلم دست بگیرید، یه مقاله بنویسید، یه پایان‌نامه بنویسید، و در رابطه با اون مشکل چیه؟ راه حل این مشکل چیه؟ راه حلی پیدا کنید چجور این گره باز میشه. مسئله در مباحث علمی یعنی مشکلی که موجب تحرک در شما میشه برای پاسخگویی و رسیدن به یک پاسخ قانع کننده. ما مشکلی که در بحث مهدویت داریم اینه، خب الان چند ساله از غیبت امام زمان میگذره؟ سال 260 کجا؟ 1441 بگید کجا؟ چند سال میشه؟ 1180 سال. این دوران سخت و طولانی انتظار چجور شما میتونید باز ادامه بدید؟ مردم رو امیدوار نگه دارید؟ بابام کوه کجاست؟ اگه بود که میومد که این شبه افکنی دشمنان، خود طول کشیدن این دوران سخت و تلخ و طاقت فرسا طبیعیست که همینجور داریم این افراد ریزش میکنن، دارن جدا میشن. یرتد و فیها بگید اقوا، این درد نیست؟ نباید برای این درد چاره ای اندیشید؟ گفت بچه هامون جوان شدن، جوانامون پیر شدن، پیرامون مردند و آقا نیمد. این صدها بار تکرار شد. حالا صدها بار که بگم شاید مبالغه باشه، تو ده ها نسل این مسئله هی تکرار شد. چقدر بچه ها جوان شدن، پیر شدن، مردن به انتظار عزره، جوان شدن، پیر شدن، مردن. تا کی؟ سلام علیکم. شما میخواید به همین صورت ادامه بدید؟ خب این ظهور کی اتفاق میفته؟ 5 سال دیگه؟ 10 سال دیگه؟ مشخصه؟ نه. ممکنه 100 سال دیگه؟ بفرمایید طول بکشه. اصلاً این انتظار چه نقشی در حیات و سعادت مؤمنان داره؟ آقا شما اعتقاداتو که داری، توحید رو، وحی نبوت رو، امامت و حضرت مهدی قبول داری، نمازتم بخون، روزتم بگیر، به قول معروف گفت شطور کسی رو رم نده و میری بهش دیگه. این انتظار سخت و تلخ و طولانی چه نقشی در حیات و سعادت انسان داره؟ اینا مواردی که من شخصا باش مواجه بودم. یه عزیز دانشجویی میگفت شما میگید آقا منتظر باشید، این کارو بکن، این کارو بکن، این ور بود و اون ور بود، این همه زحمت میکشیم، بعد مردیم آقا نیمد. معلومه این همه سال چی؟ سر کار بودیم، ما رو سر کار گذاشتید. غیر از اینه، آقا امام زمان میاد، امام زمان میاد، آقا بقیت الله الاعظم میاند. یه صلوات این عید بفرمایید. امام زمان میاد، عدالت جهانی رو در گستره جهانی محقق میکنه. قبول؟ بله؟ عالم میشه سرسبز و گلستان، همه چیز گل و بلبل. خب اونایی که مردن چی؟ به چه دردشون میخوره؟ میلیون ها نفر مردن، ندیدن، نمیرسه. خب چه بهره ای از اون به اینا میرسه؟ این سوال نیست؟ این مسئله نیست؟ اصلا یکی از علتهای غفلت از این مباحث، جدی نگرفتن این دوره ها و این مباحث همین هاست که حالا حکومت جهانی امام زمان چه فایده ای برای نسل های قبل از ظهور داره؟ شما خصوصا میگید آقا وعده آمدن حضرت مهدی به همه امت ها داده شده، عربیشو بخونید. سلام میدیم به حضرت، میگیم السلام علی مهدی، بقیش شما بخونید. یه پای دیگه مهدویتی شدید دیگه. الذی وعد الله به امم، خدا وعده امام مهدی رو به همه امت ها داده. خب که چی بشه؟ که چی بشه؟ به چه دردشون میخوره؟ آدمایی که تو این 1180 سال منتظر ماندند و مردند و بعد از این هم هست، چون معلوم نیست ازت که میاد، خب اینا چه به دردشون میخوره؟ این مسئله است، اینا باید حل کرد. مسئله عادی هم نیست حل این مسئله، و از اون طرف کار بزرگیست اگر بتونید این رو حل بکنید. یه مقدمه ای لازمه برای حل این مسئله محضرتون داشته باشین، و اون موضوع حیاتیست به نام اونایی که مطالعه کردند به نام چشمنداز. خوب گفت دو تا چشم دارید، چند تا دیگه هم غرض بکنید، تیزبینانه مطلب رو دنبال بکنید، ببینیم که به کجا میرسیم. بله، بحث چشمنداز. راستی چشمنداز یعنی چی؟ چشمنداز برآورد کردن، راه رسیدن به یک هدف. اینم چشمنداز خانوما. چی؟ دورنما؟ یه نگاه کلی به مسئله دیگه. در یه تعریف همجور که شما فرمودید، اون دورنما و تصویری که از آینده مطلوب شما در نظر میگیرید، دورنمایی ترسیم میکنید به قول آقا، راهی رو که میخواید طی کنید، مبدا کجاست، مقصد کجاست، چجوری باید رفت، و نقشه در واقع کلی راه. اینا را همه میتونید به عنوان تعریف چشمنداز داشته باشید. پس اون دورنما و اون تصویری که از آینده مورد نظر، از آینده مطلوبمون ما خواهیم داشت، به این میگن چشمنداز. خب چه فایده‌ای داره این چشمنداز؟ این هم آدم زندگی میکنن چشمنداز دارند؟ بله. چشمنداز اصلا همون بصیرته که قرآن فریاد میزنه، روایت فریاد میزنه، رهبری بارها و بارها صدها بار فریاد زدن. یعنی بصیرت، یعنی بینش عمیق، یعنی افق نگر بودن. خب این نباشه شما موفق نمیشی. کجا میخوای بری؟ از کجا میخوای بری؟ چه جور میخوای بری؟ چه چیزایی تو این مسیر لازمه و مورد نیازه؟ چشمنداز سرچشمه و امید زندگیست. اونا که چشمنداز ندارن در واقع مرده متحرکند. انسان زنده حیاتش با این چشمنداز شکل میگیره. چشمنداز کلیدی است که دروازه‌های بسته به روی انسان به وسیله اون باز میشه. اصلا چشمنداز اونیه که نشدنی ها را شدنی میکنه. نشدنی ها را شدنی میکند. یه نمونش تو دوران دفاع مقدس ما چی داشتیم در برابر دشمن؟ اما چون یک چشمندازی ترسیم شد تا قدس، یه بچه ها قلده رو مگردن آقا ما اسلحه نداریم، خب میریم از عراقی ها میگیریم اسلحه. بله؟ چشمنداز باشه هیچ چیزی مانع نمیشه. فکر میکنی چجور برسی؟ سلاح ندارم، میریم از عراقی ها پس میگیریم و علیه خودشون، و این کار رو میکردن. چشمنداز انسان را از محدودیت رها میکنه، اون پوسته کوتاه بینی رو در هم میشکنه، وسعت دید به انسان میده. یه جوجه که تو پوسته است فقط دور خودش رو میبینه، همجور نوک میزنه دور رو، فقط به فکر آبدون خودش تو این پوسته مرغه، فکر میکنه عالم همینه. عالم همینه. بعد این پوستا رو که میشکنه چی میشه؟ چه خبره؟ خدا حفظ کنه حاجای پور سید آقایی استاد عزیز ما که الان مؤسسه ی آینده روشن رو اداره میکنن. ایشون چند سال قبل 7-8 از اساتید مهدویت رو برد اروپا، کشورهای مختلف اروپایی، اینا رو چرخوند جای مختلف ببینن. او مهدویت اروپا زشته، بده، قباحت داره. آقا مهدوی یعنی امام زمان میاد کجا رو اصلاح میکنه؟ عالم ها. عدالت کجا پیاده میکنه؟ تو کل عالم. ایشون نور برد. آقا اینا هم آدم هن ها. امام مهدی هم برای اصلاح ارتقا اینا، تکامل اینها، نجات اینا هم میاد. یعنی به عبارت دیگر کسی که راجع به مهدویت میخواد کار بکنه باید نگاهش بگید جهانی باشه. خوابم که میبیند خوابش جهانی باشه. به اصلاح عالم بیندیشد، به نجات بشریت، شرقی و غربی، چینی باشه، کره‌ای باشه، ژاپنی باشه، اروپایی باشه، آمریکایی باشه، روسی باشه، نمیدونم آفریقایی باشه، فرقی نمیکنه. چقدر این آدم فرق میکنه با اونی که نوک بینیشو میبینه، فقط جلو پاشو میبینه، فقط به این فکر میکنه که چجور پول در بیارم که یه چیزی بخورم، جون داشته باشم، بعد دوباره کار بکنم، پول در بیارم، یه چیزی بتونم بخورم که یک لذتی ببرم، و همینجور دور خودش میپیچه. این کجا و اون کجا؟ اصلا ارزش انسان به چشمنداز، البته به نوع چشمندازشه. خیلی عجیبه این بحث چشمنداز. شما وقتی تاریخ رو مطالعه میکنید و الان میبینید هیچ کار بزرگ و ارزشمندی تو عالم شکل نگرفته جز در پرتو چشمنداز داشتن. تمام اختراعات، اکتشافاتی که صورت گرفته، کارهای عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در پرتو چشمنداز بوده. برادران رایت که هواپیما رو ساختن برای چی بود؟ برای اینکه خودشون این برور برن؟ یه چشمندازشون بشریت بود، چشمندازشون افقهای دوردست بود و سایر مخترعان. اونی که تلفن رو اختراع کرد، ادیسونی که برق رو اختراع کرد. خیلی عجیب بحث چشمنداز داشتن. و جالب اینه شما در راه رسیدن اصلا در زندگی مشکلاتی داره. خیلی ها با مواجه شدن با مشکلات کم میارن، میبرن، یه ریک بیاد جلوش وام میسته. اما وقتی شما چشمنداز داشته باشی رنج و سختی رو تحمل میکنی، سطح تحملت بالا میره و مشکلات رو در هم میشکنی و میری جلو. و جالب اینه که چشمنداز همیشه خوبه، همه جا خوبه و مفیده، اما تو بحرانها، تو مشکلات نفسگیر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اینجور جاها چشمنداز خودش رو نشون میده. اینی که میبینید رهبری مثل کوه ایستاده و قبلش امام راهب و قدرت های به ظاهر عظیم و بزرگ جهانی رو هیچ میبینه، البته کوچک نباید دید از این جهت که باید تدبیر داشت در برابرشون، اما ذره ای ترس نداره از اونها. به خاطر این آدم چشمنداز داره. اینه که میزنید نه همه، برخی از مسئولین مشکل دارن، میترسند، گاهی اهل معامله میشن چون چشمنداز درستی ندارند. چشمنداز در یک جمله، این جمله را آقا بنویسید به همه کس و به همه جا بفرستید: انسانهایی که، ملتهایی که چشمنداز روشنتر و بلندتری دارند، اینان موفقتر و قدرتمندترند. یعنی ملتهای قدرتمند، انسانهای قدرتمند کسانی هستند که چشمنداز روشنتری و بلندتری دارند. حالا این رو شما با این دید برید افراد رو و تاریخ رو و جوامع رو بررسی، اصلا کشورها رو بهشون امتیاز بدید، کشورهای موفق کیان، کشورهای ناموفق کیان، کشورهای پیشرفته کدومن، کشورهای عقب مونده کدومن. اون نمونه ای که یک معلم به معنای واقعیش در یک مدرسه اجرا میکنه، در یک کلاسی که 52 دانش آموز داره، در یک منطقه ظاهرا محرومیه در یکی از کشورهای خارجی، مدرسه جزء مدرسه های رده پایینی و به ظاهر دسته چندم که از 52 دانش آموز با یه خوشبینی شاید نصفشون بتونن دیپلم بگیرند، در دوره متوسطه دارن درس میخونن، نصفشون ریزش میکنن، نصفشون ممکنه دیپلم بگیرن، اما دانشگاه نه بابام، دانشگاه یه آماله، هیچ کس از این مدرسه تا حالا دانشگاه نرفته. اصلا دیدی گاهی وقتا معلم چقدر هرس میزنه بچه ها چرا درس نمیخونن؟ گاهی پدر و مادر ها هرس میزنه آقا این بچه منو میکشه تا یه ذره مشقش رو بنویسه. این نیست؟ مواجه نشدید؟ درس نمیخونه. آقا جایزه برش میگیری فایده؟ تهدیدش میکنی فایده؟ آقا این بچه چشمنداز نداره، برای چی بخونه؟ آقا اینقدر درس خوندن ها؟ تازه لیسانس و فوق لیسانس هم گرفتن، الان چیکار میکنن؟ سبزی میفروشن. تو کارخونه چیکار میکنن؟ آسفالت سابی. سر چهارراه کجا؟ چه کنم؟ برای چی درس بخونم؟ انگیزه نداره، این مثل ماشین پنچره، برای چی درس بخونم؟ انسانی که چشم انداز نداره انسان مرده است، ماشین پنچره. شما چشم انداز باید بدی. این معلم میاد تو این مدرسه، پدر و مادرها رو به قول شما اولیا و مربیان رو دعوت میکنه، مسئولین مدرسه هستن، میاد سخنرانی میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، من میگم بسم الله اون مسیحی بود، از بسم الله هم نگیم، میگه بچه ها هر کدوم موفق بشید دیپلم بگیرید دانشگاهتون با من شخصا بورسیتون میکنم، بله؟ شخصا بورسیتون میکنم، هر کی موفق بشه خودش تا دیپلم برسونه بقیهش با من شخصا بورسیش میکنم، قول میدم، متعهد میشم. میگه این کلاس خمود و سستی که در سابقه خودش سالیان قبلش مثلا از 52 تا شاید نصفش فقط میتونستن دیپلم بگیرند و کسی از این مدرسه دانشگاه نرفته، طوری شد که از 52 نفر 48 نفر موفق شدن دیپلم بگیرند و 40 نفرشون به دانشگاه را پیدا کرد. چشمنداز زنده میکنه، حرکت و پویایی ایجاد میکنه، دیگه او خودش میده و لازم نیست خودش بدی. خدا رحمت کنه آجوی حائری را، حائری شیرازی را، فرمود اگه ماشین روشن نمیشه دیدید هولش میدن. حالا قدیما که کاربوراتوری بود ماشینا خیلی بیشتر این مشکل بود، صبح که میدیدی جا به جا دارن آقا هول بده، زور بزن یا علی، هول میدی ماشین میره ول میکنه وامیس، دوباره هول میدی میره راه میکنه وامیس، این یعنی ماشین چشه مشکل داره. اگه هول دادی روشن شد و دیگه خودش حرکت کرد، یعنی کار درسته، تو مسیر دارید درست پیش میرید. یه ذره باتریش ضعیف شده بود، شما حالش دادی جون گرفت، دیگه خودش میره. چشمنداز این حالت ها داره. یا در جنگ جهانی دوم در یک زندان وحشتناک مخوف که ظاهرا همون نازی های نجات پرست آلمانی ها داشتن، هر روز شاهد کشته شدن افراد زیر شلاق و شکنجه و کارهای سخت و طاقت فرسا بودن. یکی از اینها یه چشمندازی را پیش روی خودش میگذاره، یک من باید زنده بمانم، دیدید بعضی اصلا بیخیال میشن، من خوام بمیرم، برای چی غذا بخورم، برای چی لباس بخرم، برای چی درس بخونم. آدمی که این حالت بهش دست داده، دچار افسردگی شده، حرکتی نداره، یه بیماریه. یک، من باید زنده بمانم. خب خیلی ها زنده هم، حالا چه میکنی تو؟ چه فایده ای داری؟ دو، من باید به بیماران و مجروحان کمک کنم. تو جامعه چه اثری داری؟ چی کار داری میکنی؟ عجیب اینه، اونایی که تو فامیلشون، تو محلشون تأثیر گذارن، مشکلات رو حل میکنن، اینا یک نشاط و آدابی متفاوتی با دیگران دارند، اینا خیلی موفق ترند. من باید به بیماران تو این زندان که کسی ها ندارن، به مجروحان کمک کنم. خب به اینا کمک کنم، خودم چی؟ من باید سطح علم و آگاهی خودم و سوادم رو افزایش بدم. خیلی هستن در طول هفته و ما اصلا یک کتاب نمیخونه، یه صفحه نمیخونه، اینشون چشم‌اندازی نداره بر زندگیش، این فقط یه چیزی بخوره زنده بمونه. اینا رو جدی بگیریم، اینا به درد خودمون، به درد خانوادهمون، به درد شهرمون. گاهی یک شهر راکت میمونه، چرا؟ چون این شهر برای خودش چشم‌انداز نداره، چشم‌انداز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. در عوض اون شهرهایی که جهشی دارن میرن جلو، مسئولینشون چشم‌انداز برای شهرشون ترسیم کردن، برای استانشون، برای کشورشون. اینا مباحثی که باید دنبال بشه، بعد جلسات مباحثه روش صورت بگیره، ببینیم باید چیکار کرد، درد چیه، مشکل چیه. حالا شما با بحث چشم‌انداز آشنا شدید، مهدویت رو خیلی شنیدیم، اما با این نگاه که مهدویت چشم‌انداز امت اسلامه، سلام، با این دید به مهدویت نگاه کرده بودیم؟ اصل چشم‌انداز خوبه، مهمتر از چشم‌انداز اینه که چشم‌انداز چیه. یه جوانی وقت چشم‌اندازش اینه که خوب درس بخونه، بکوب شب و روز درس میخونه، مهمونی ها تعطیل، مسافرت ها تعطیل، تلویزیون تعطیل، بکوب درس میخونه که کنکور قبول بشه یه رشته خیلی عالی، پزشکی، دندون پزشکی، اینا، که چی؟ یه رتبه بالایی بیاره در یه دانشگاه خوبی، که بعد کار خوبی، کار خوبی که چی؟ که پول خوبی، پول خوبی که چی؟ که یه خونه خوبی، یه ماشین شاسی بلندی، یک زندگی خوبی رقم بزنم و زندگی کنم. یه چشم‌اندازه. و تو مدارس که میبینید اون بچه‌هایی که بکوب درس بخونن، چون یه چنین چشم‌اندازی دارن، اونا که نه، بیخیالن، بلن، اصلا اومده مدرسه چون نیاد بابا مامانش دعواش میکنن. خب یه وقتی چشم‌اندازش اینه، یکی چشم‌اندازش محدود به خانواده خودشه، خان بچه ها، به فکر بچه ها هست، از الان سهام بگیرم، ازم خدمت شما به فکر چی باشم، اینام بد نیست. یکی به فکر محلشه، یکی به فکر شهرشه، یکی به فکر کشورشه. اما مهدویت بالاترین چشم‌انداز قابل تصور برای انسانه. شما یه مشابه برای این چشم‌انداز پیدا کنید که بالاتر از این باشه، قیمتی تر از این باشه، گسترده تر از این باشه. مهدویت یعنی چه؟ یعنی به سعادت رسوندن بشریت، اونم در همه ابعاد، نه فقط در بعد اجتماعی، که نهایت کاری که مثلا قد میخواد بکنه رفاه اجتماعی است، که اینم هرگز محقق نشد. اون فاصله طبقاتی وحشتناک، الان آمارش اینجا دارم، 500,000 کارتون خواب تو آمریکا هستن که از هستیشون داراییشون از دنیا یه تیک کارتونه، گوشه پیاده رو و مترو و پارک اینا. یه دم مثل ترامپ اونقدر ثروت داره، اونقدر ثروت داره که قابل محاسبه نیست. حال 5 میلیون بعید نیست. این آمارشو دقیق میتونید بیارید ببینیم. از کردم بعضی واقعیت هایی که نسبت به خارج هست رو ما گاهی اونجنون که باید. مهدویت یعنی ای انسان تو به فکر همه باش، خود، خانواده، خیش و غما، رفقا، همشهریا، هموطنیان، نه برو بالاتر، به فکر انسان باش، کوچیک و بزرگ، سیاه پوست و سفید پوست، شرقی و غربی، به فکر تکامل او، نه دنیایش بلکه بالاتر هم دنیا و هم آخرتش، نه امور مادی، هم مادی هم معنوی. ما چشمندازی قیمتی تر، گسترده تر، ارزشمندتر از مهدویت نداریم. حالا کسانی که تو زندگی چشمندازشون یه چنین چیزی بشه چه اتفاق میفته؟ چقدر این انسان ها متفاوت میشن از دیگران. خب این چشمنداز عرضم به خدمت شما بزرگواران برای چیه؟ چه نیاز به چشمنداز داره؟ رسالت امام مهدی پیریزی عدالت جهانی در همه ابعاد انسانی است که اینا رو دیگه در بحث انتظار باید بازش بکنیم، که یا همطور در بحث ظهور میگیم امام مهدی میاد عدالت رو پیاده میکنه. این عدالت چیه؟ عدالت 3 مرحله و 3 رتبه داره که ساده ترینش که ما در ذهنمون داریم عدالت اجتماعیه، اون هدف کوتاه مدته. هدف بالاتر میان مدت و هدف بالاتر هدف بلند مدت. رسالت امام مهدی پیریزی عدالت جهانی در همه ابعاد انسانی است. این امر از این پیش نیازها و تمهیداتی را میطلبه که فراتر از عمر طبیعی انسانه. ما یه اصل داریم، اینا همش پیش نیاز داره، که این عالم عالم اسباب و مسببات، بنا نیست همه چیز با معجزه درست بشه. این اقامه قسط بارش رو دوشه، بگید همه است لیقوم الناس بالقسط. اصلا راه تکامل انسان اینه، راه تبدیل اون استعداد بالقوه انسان تبدیل به فعل بشه اینه. خب این امر از این پیش نیازها و مقدماتی داره، تمهیداتی رو میطلبه که فراتر از عمر طبیعی انسان هاست. حالا هر نسلی با در نظر گرفتن آن قله رفیع باید اون رو که در توان داره به کار بگیره تا بتونه بخشی از این مقدمات و زمینه تحقق اون وعده الهی رو فراهم کنه. حالا خلاصه و اساره اونچه که من گفتم در اینجا اینه: مهدویت چشمنداز فرانسلی، فرانسلی نخوندن، مهدویت چشمنداز فرانسلیه. عجیب اینه که خدای عالم از ابتدا چنین چشمندازی را پیش روی بشر قرار داد، پیش روی حضرت آدم و حوا قرار داد، و هر پیامبری، هر وصیی، هر ولیی، هر مؤمن واقعی خشتی از این بنا را، آجری از این بنا را گذاشته تا به اینجا رسیده. حالا آروم آروم اون سوال ها و به عبارت دیگه اون مسئله داره باز میشه، جای خودش رو باز میکنه ها. مهدویت چشمنداز فرانسلی است که هر نسلی سهیم در بزرگترین پروژه هستی. یه بابی داریم در کتاب شریف کافی، کتاب الحجه، مثلا اون بخشایش که مربوط به مهدویت هست، باب انه من عرف امامه لم یضره تقدم هذا الامر او تأخر. عنوان باب اینه، مرحوم کلینی بر اساس روایتی که زیلش هست، تیتری که زده اینه که کسی که امامش رو بشناسه دیگه براش فرق نمیکنه ظهور جلو بیفته یا عقب بیفته، دیگه نمیاد بشینه بازم دیدی جمعه شد آقا نهیم این جمعه میاد، حالا اون جمعه نه این جمعه میاد، کی میاد آقا؟ این نیست دیگه، پا میشه حرکت میکنه. اگر این معرفت و این چشمنداز پیش روی این منتظر قرار گرفت دیگه، خب به اون سمت حرکت میکنه، داره به اون سمت میدود، اون قلعه رو در نظر میگیره. آقا اومد میشه نور علی نور، آقا نعیمت این سهم خودش رو ادا کرده و سهیمه، لذا روایات میگه همانند کسی است که در خیمه امام زمان باشه، کنار امام زمان باشه، در رکاب امام زمان باشه. یه روایت عجیب در همین باب میاره، شخص از امام صادق علیه السلام سوال میکنه آقا جون فدتون بشم، متل فرج، فرج کیه؟ به نظر شما این سوال بده؟ بله؟ این سوال ما نیست؟ متل فرج، فرج کیه؟ امام صادق علیه السلام از این سوال ناراحت شدند، ظاهر روایت اینو نشون میده ها؟ چرا؟ چون برخی ها تصور و ذهنیتشون از اومدن امام زمان اینه که آقا بیاد مشکلات حل بشه، آقا بیاد وضعمون خوب بشه، در ناز و نعمت به سر ببریم. عجب، مهدویت و ظهور، صدها آیه، چند هزار روایت، وعده او به همه امتها داده بشه، رسول خدا 560، بیش از 560 روایت داشته باشه، برای اینکه میخوان پروار ببندن، خوب بخوریم. و اینه قضیه، فرمود انتم من یارید دنیا فلانی، تو درکت از مهدویت اینه، تو هم امام زمانت برای دنیات میخوای. نقل از مرحوم حضرت عبدالله بهجت، شاید صوتش هم شنیده باشی، که فرموده بیانی وقتی آقا فرمودن فکر کردید اینایی که شبای چهارشنبه میان جمع کران، ده ها هزار نفر و صد ها هزار نفر، اینو برای من میان؟ نه، هر کسی برای درد خودش. بد نه، بد نیست، اما اینکه امام رو برای حل درد خودت بخوای کجا؟ اینکه چنین چشماندازی پیش روی تو باشد که عالم اصلاح بشه، بشریت رو به دادش برسی، بشریت به کمال برسه، اون کجا؟ بین این دوتا از زمین تا عرش فاصله است. و اینه که تفاوت آدم ها اینه، این عین جمله‌ایه که امام صادق علیه السلام می‌فرماد و به تعبیر امروزی ما تعبیر کردیم چشمنداز، حضرت من عرف آزرم فقط فر جند لانتباره، کسی که این امر رو بشنسه همین الان فرجش حاصل میشه به خاطر انتظارش، چون انتظار یعنی همون چشمنداز فرانسلی، انتظار یعنی از تمام آنات و لحظاتت استفاده کن، بودو به سمت اون قله، بودو هرچی میدوی میگی کم دویدم، کم کار کردم، من بیشتر میتونستم کار بکنم برای امام زمانم، من معلوم نیست چقدر دیگه زنده باشم. یکی از الان میام خدمت، یکی از بزرگوارا بود، 40 روز برای خودش زمان تعیین میکرد، میگفت من معلوم نیست 40 روز دیگه باشم، 40 روز دیگه زنده. تو این 40 روز میدوید کار میکرد برای قضیه امام زمان، این برنامه اون برنامه، من 40 روز دیگه بیشتر نیستم، وقت ندارم، 40 روز تمام میشه با گفت خب خدای مهلت دیگه بهم داد، یه 40 روز دیگه. اصلا انتظار اگر فهم بشود حرکت میاره، پویایی میاره، تلاش میاره. من باید کاری بکنم برای امام زمان، حالا چی کار باید بکنم؟ تو اصلا انتظار میاد این که خوب عمیق بشناسم، در راه شناساندن امام زمان به دیگران کمک کنم. کارهای فرهنگی یکیشه، تو جامعه بی تأثیر بی تفاوت نباش نسبت به کارهای فرهنگی. من برای اصلا مثل فرد چی؟ امام جلوته، امام جلوته. آقا جون شرمنده، من چیکار باید در شما بکنم؟ خواسته شما چیه؟ گفتم طرف میاد به امام رضا میگه آقا حضرت، اون حضرت قائمی که میگن شمایی، خب تو چی میخوای؟ درد چیه؟ ایشون امام رضا امامته، جلو چشمته، دنبال کی میگردی؟ دنبال چی میگردی؟ یعنی جهل، یعنی جهل. من عرف هذا الان فقط فرج عن انتظاره. لذا فرمودیم ما یه فرج شخصی داریم، یه فرج کلی داریم. انسان های اهل معرفت الان فرجشون حاصل میشه، الان به سمت اون قله میدون، الان در مسیر جلب رضایت امام زمانشون قدم بر میدارن. و از عمرشون، از چشم رو میخوام چیکار اگه به درد امام زمان نخوره؟ این گوش رو میخوام چیکار اگه به درد امام زمان نخوره؟ این زبان رو میخوام چیکار اگه به درد امام زمان نخوره؟ این قدم رو میخوام چیکار اگه به درد امام زمان نخوره و برای امام زمانم ندوم؟ اصلا برای چی باشم؟ این چشم اندازه که آدم رو آدم میکنه، به انسان حیات میبخشه، آدم رو زنده میکنه، به انسان امید میده. دیگه وقت نداره برای خیلی چیزا، وقت نداره. انضباط پیدا میکنه زندگی انسان با چنین چشم اندازی. و باز استادمون فرمود این من مات ولم یعرف امام زمانه، این حدیث نشون میده که امام رمز هویت انسانه. اونی که فقط به فکر اینه که پول در بیاره، که خوب بخوره، زندگی راحتی داشته باشه، اون که زندگی حیوانی شد، حیوان هم در همین سطح هست. اما اونی که به فکر 7 میلیارد انسان باشه، نه فقط دنیاشون، که دنیاشون هم به فکرشونه، به فکر عقباشون، این کجا اون کجا. وقت حالا بحث جلسه قبل به این بحث جلسه پیوند بزنیم، چی باعث میشه ما یک چنین چشم اندازی داشته باشیم؟ اون قدر و حد و اندازه من و تو که تو اونجاست که آنچه که در آسمان هاست، آنچه که زمینه، در زمینه، همه نعمت ها برای تو. پس تو چقدر اندازه ای داری؟ میشه فهمید آخر و اولش را؟ اگه تمام عالم برای تو، تو برای چی؟ یه پشمانش بحث انسانه، یکیش هم کل این هستی. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، کل این هستی آفریده شده برای این که از این استعداد، از این توان، از تمام موجودات استفاده بشه تا برسیم به جایی که سراسر کره زمین عبودیت و بندگی خالصانه خدا حاکم بشه. و در پرتو این یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، عبادت محض و خالص و نام، عالم به تکامل برسه، انسان به تکامل برسه، موجودات به تکامل برسن. چون به هر میزانی که توحید آسیب ببینه، این انسانه که ضرر میکنه، نه خدا. این پشوانه یه قضیه است، یکی انسان شناسی، یکی عدد از خلقت انسان و پهن شدن این سفره و آسمان و زمین. حالا چرا باز ما باید چنین چشماندازی داشته باشیم؟ ارزش این چشمانداز رو خدمتون عرض کردم. چراش این از یه طرف خدا وعده چنین آینده سرسبز و درخشانی رو داده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. اما یه نکته دیگه که خیلی از اینایی که عاشق امام زمانن این نکته رو توجه ندارن، چون این زحمت داره، این دیگه مهدویت نشستن نیست، این که انشاءالله آقا میاد درست میشه نیست، این که برای چی انقلاب کردید نیست، این سنت الهی که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، خدا دست به ترکیبتون من همینه که هست، مگر اینکه خودتون بخواید. اگر خودتون خواستید به سمت اون قله حرکت کردید، خیز برداشتید، انتصر الله ینصر. نه، اگه توی مسیر حرکت نکردید هیچ خبری نیست، ایشالله آقا میاد درست میشه. آقا کجا میاد؟ آقا مگه نیست؟ آقا کجا میاد؟ آقا منتظر ماست که ما را بیفتیم، ما حرکت بکنیم. آقا که هست. فرض کنید شمش، حالا این مثال گفت، وای بر من با این مثالم، یه شمش طلایی 50 متر اونورتره، 50 متر زیاده، اما اگه حرکت کنی بهش میرسی. قرآن میگه علیس صبح به غریب، صبح زفر، صبح نجات نزدیک نیست؟ خدا فکو که 1400 سال پیش گفتی علیس صبح به غریب، چه غریبه علیس صبح به غریب، اما شما را نیفتدید، شما خدا را باور نکردید، شما قرآن را باور نکردید، شما امام زمان را باور نکردید، نرفتید به اون سمت، نزدیک را نخواستید، نشستید انشاءالله آقا یه درست میشه. اگر آقا رسول الله هم در رأس کار باشه، مردم حرکت نکنن، نخواند، کار جلو نمیره. تو جنگ احد چرا شکست خوردن؟ مردم حرف گوش نکردن. امیرالمؤمنین در رأس باشد، اوضاع جامعه آشفته میشه، چون مسئولین و مردم همراهی نمی کنن. این سنت خداست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما. دو تا نکته دیگه اجمالاً داریم. یکی آثار و برکات بی‌نظیر چشمانداز مهدویت، بزرگترین چشمانداز تاریخ بشریت. کار کردن رو این چشمانداز، این چشمانداز را پیش روی منتظران قرار دادن و تبیینش سبب می شود یک، ایجاد، حفظ و تقویت روحیه جهادی. هر کجا کاری صورت گرفته روحیه جهادی بوده، نه روحیه اداری، نه اینکه آقا وظیفه من نیست. خدا حفظ کن. حاجی قرائتی می فرمودن، جمله را زیاد شنیدید، که اگر کسی بخواد کاری بکنه بگید راهش را پیدا میکن، اگه نخواد بهونش را پیدا میکن. اگر بخواد راهش را پیدا میکنه، یعنی روحیه جهادی. آقا بودجه نداریم، خیلی جاها سازمان بنیاد جایی دیگه آن چرا کار نمی کنه؟ آن بودجه اختصاص نیافته است، بودجه ای که اختصاص یافته است به دست ما نرسیده است، با این بودجه نمی شود کاری کرد. این اداری، این که پشت میز بشینیم آقا چه کنیم، بودجه نیست، آقا چه کنیم، تحریمیم، آقا چه کنیم، کار نمی شه کرد. یکم به موبایلمون بر بریم، یکم با هم قصه تعریف بکنیم. اونجایی که تو این 40 سال روحیه جهادی بوده، از کدام نشدنی ها رو شدنی کردید، معجزه کردید شما، اما اونجا که روحیه جهادی نبوده. آقا من بعد از ساعت 2 تلفنمو خاموش میکنم، کسی به من زنگ نزنه دیگه، من تا ساعت 2 ادارم، بعدش مسئولیتی ندارم، میخوام به زندگیم برسم. یه منتظر روز نداره، شب نداره. روحیه جهادی معجزه میکنه. و عزیزانی که جهاد رو اوایل انقلاب تجربه کردن میدونن جهاد چه کرد و چرا دشمن اینا رو هدف قرار داده، چرا اومد گفت جهاد باید جمع بشه، ادغام بشه، وزارت جهاد معنی نداره، چرا رو اینا، چرا رو سپاه دست گذاشته؟ چون سپاه یعنی روحیه جهادی، وزارت جهاد یعنی روحیه جهادی، چون اینا کار رو پیش میبره، اینا تحریم ها رو در هم میشکنه و بی اثر میکنه، اینا رو باید از بین برد. سراسر قرآن اینو فریاد میزنن. دو، استقامت. یه وقت روی جهادی هست شما بخوای، آقا فرمودن ما تا رسیدن به اتوبان و شاهراه ظهور گردنه های صعب العبور را پیش روی داریم. اگر استقامت نباشد شما میمونید. گردن حیران، نمیدونم کدوماتون رفتید گردن حیران چند کیلومتره. و قدیما اولش تابلو زده بود یه ظریفی، حالا یکی بوده بود، گفته بود بنز خوش آمدی، ژیان برگرد. شما که ژیان ندیدید، دیدید؟ نه، باش تجربه ژیانو دارید. شیب سنج بود، یه ذره جاده شیب پیدا میکرد سرم میومد پایین، سری داغ میکرد. آقا بنز میخواییم، بریم بالا این گردنه ها را. استقامت، استقامت، استقامت که قرآنم میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. یعنی این کی میتونی اصبروا و صابروا؟ او وقتی که هیچ امیدی نیست. گفتم سال گذشته همین ایام بود به نظرم بوشهر میرفتیم تو هواپیما، دو نفر بودن، هر دوشون هم کاری بودن. گفتن ترامپ یک تحریم هایی رو وضع کرده که دیگه چیزی نمیدونه، تا ایده اینا تو ایران قحطی میشه، اصلا یک ذهنیتی دیگه، همه چیز به هم میخوره، همه چیز سقوط میکنه. راست میگن ها، چون تدبیری که اونور اندیشیده شده تدبیر خیلی حساب شده ایه، اما یه چیزا محاسبه نکردن. کیا؟ خدا را. کیا؟ ولایت را. کیا؟ شهدا را. اونا دیدن، اینا را ندیدن. رضا خودشون یه دهی که تو دلشون خالیه و میگه اونور ما میخواستیم خلاصه صحبتی بکنیم ولی ترسیدیم لنگ کفش بمون پرت بکنن. اما چرا تو دلشون خالیه؟ چون ایمان ضعیفه. ایمان که ضعیف باشه، وقتی چنین چشم‌اندازی نداشته باشی، منتظر این ترامپ اومد طرف ما فشار زد، چی گفت؟ حالا اون، حالا این یکی ماکرون رو ببینی چی کار میکنه، این یکی چی میگه تو انگلیس، کی برنده شد، این که برنده شد همش میشه چی؟ نو که بینیشا میبینه. فرق آدم ها به اینه. نیروسازی و کار تشکیلاتی، اگه ما چنین چشم‌اندازی برای بشریت میخواییم کار کنیم که کار فردی نیست، تشکیلات میخواد، کادرسازی میخواد، نیروسازی میخواد. مسجد باید پایگاه تربیت مهدی یاوران بشه. امامزاده ها، حسینی ها، دهه های محرم، دو ماه محرم و سفر، ایام فاطمیه، اینا باید کلاس نیروسازی برای اون چشمنداز باشه، برای امام زمان باشه. میگفتن، من نمیدونم، صدام یه وقتی که خب اول فکر میکرد دو سه روزه همه چیز تمومه دیگه، کم کم وقتی هی عقب زدن، اینها رو عقب زدن، عملیات های مختلفی شد، فتح خرمشهر امثال اینها که راجب خرمشهر اونقدر موانع ایجاد کرده بود بین نیروهای ما و خرمشهر که خود صدام گفته بود یک کلیدی رو نشون میداد، یک کلید، خب یک کلید رو نشون میداد، میگفت اگر ایران تونست خرمشهر رو فتح کنه، من کلید بسته رو خودم به دستی بهش میدم. اینقدر مطمئن بود و ظاهر قضیه هم همین بود. اما شما وقتی اون چشمنداز رو داشتی، قدس را و مهدویت را، ولایت فقیه را، نشدنی ها رو شدنی کردی. امام راجب خرمشهر چی فرمود؟ این جمله جمله ساده ای نبود. خرمشهر را خدا آزاد کرد. یعنی اگر شما اون چشمندازتون بشه و حرکت کنید، خدا کمکتون میکنه. جالب اینه که خود دشمن عامل و وسیله ای برای موفقیت شما میشه. آیاتی که دیشب همینجا تلاوت شد از سوره انبیا، خب نمرود چقدر هزینه کرد، ایزوم جمع کرد، چقدر جمعیت از دور و نزدیک از اینه کرد جمع کرد که حق رو نابود بکنه، توحید رو در هم بشکنه، بلایی به سر ابراهیم بیاره که دیگه هیچ که جرأت نکنه علیه بت و علیه نمرود حرفی بزنه. چی شد؟ وقتی ابراهیم خلیل خدا باور بود، قهرمانانه در این مسیر قدم برداشت، انداختنش تو آتیش جلو به چشم هزاران هزار نفر، آتیش وقتی بردن و سلام ها شد، به نفع کی شد؟ به ضرر کی شد؟ فجعلنا هم الاخسرین، نمرودیان ضرر کردن. ابراهیم خودش بود و خودش هیچ وقت چنین کاری نمیتونست بکنه، این همه جمعیت رو جمع کنه، بهشون توحید را و قدرت خدا را و یکتایی خدا را بهشون نشون میده. نمرود نمرودیان شدن یار و یاور ناخواسته، اگر خدا خواهد عدو سبب خیر شود. ما ایمانمون سست شده، ما باورمون سست شده و رو همین جهت راه غلطی رو انتخاب کردیم و رأی دادیم، الان داریم چوبشا میخوریم. چهار، رهایی از ناامیدی. ناامیدی یک بلای خانمانسوزه و جالب اینه دشمن در جنگ روانیش تماما داره امید رو میگیره و ناامیدی ایجاد میکنه و نهایتاً چی؟ سهیم شدن در تحقق عدالت جهانی. گفتیم آقا امام زمان میاد عالم میشه گل و بلبل، خب بده شهر در ما میخوره، صدها نسلی که اومدن به چه درد اونا میخوره؟ نخیر، شما سهیم میشه در این پروژه، نام تو در اونجا ثبته و در هر کجای عالم یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا شکل بگیره، هر کی از قبل ظهور تا برسه به حضرت آدم و حوا کاری در این مسیر کرده در اون عبودیت و بندگی خالصانه و جهانی، بگید شریکه. آقا رسول الله فرمود اینا حسن ختام سخنمه. ما ضرورت رو گفتیم، ضرورت شناختن امام و بعد ضرورت شناساندن امام، ضرورت یاری امام، همون مسیری که شما قدم برداشتید. آقا رسول الله فرمود در یه روایتی بهش درجاتی داره، اگر کسی میخواد بگه بره بهشت، این چشمندازش خیلی پایینه. فرمود فاعلا درجات الجنه، که اعلا درجات الجنه کیه اونجا؟ بگید سر وقتم رب، کیه تو اعلا درجات الجنه؟ خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی، علی مرتضی، صدیقه طاهره، امام حسن مجتبی، امام حسین، نه نفر از اولاد معصوم امام حسین و بقیه خوبان عالم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، وادخلی این جنتی اعلی درجات الجنه، مال کیه؟ لمن احبنا بقلبه، این مال قلب اعتقاد. دو، و نصرنا بلسانه، با زبانش فریاد بزند ولایت را. سه، و یده، در عمل به این سمت حرکت کنه، چشم اندازش تو زندگی این باشه. آقا برای چی ازدواج میکنی؟ میخوام خانواده مهدوی تشکیل بدم، میخوام فرزندان مهدی یاور تربیت کنم. برای چی غذا میخوری؟ برای اینکه جون داشته باشم برای آقام بدوم، نفس میکشم برای آقام بتونم بدوم. این میشه انسان زنده، این میشه انسان حی، این متفاوت با همه انسان ها میشه. خدایا به آبروی آبرومندانت، به صدیقه طاهره زهرای مرضیه با جلالت و عظمتش که شهید این راه زهرای مرضیه و راه حرکت در این مسیر رو و حرکت به سمت این قلده رو به ما در عملیات داد، ظرفیت و لیاقت و هر آنچه که این مسیر نیاز داره رو و رفع و دفع هر آنچه که مانعه نصیب ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله. گفت این جمعیت و این صلوات صلی الله محمد و آله محمد. محمد و عجل فرجهم. یکی از راه‌های یاری با زبان همین و عجل فرجهم رو با دقت